بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام به همتون، سلام به ایمان همیشگیتون، سلام به دلهای آرامتون، سلام به خانه های نورانیتون. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. خیلی خوشحالیم که در این لحظات دقایق همراه شما هستیم. انشالله لحظات لحظات مفیدی باشه در محضر حاجی فرحزاد عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما و همه بینندگان خوب و عزیز و مهربان عرض سلام داریم. زیارات شما و همه دوستانم انشالله قبول باشه.
زیاره بودیم حاجی فرحزاد،
متشکرم خیلی. انشالله که همه آرزومندایی که بازم آرزو دارن به زیارت موفق بشن با معرفت، انشالله نصیبشون بشه و اونایی هم که نرفتن دیگران انشالله بانی خیر بشن. امیدواریم که در این ماه ذی‌قعده که از ماهای حرام است، از بهترین برکات و الطاف خدای متعال همگی ما انشالله بهره مند بشیم.
انشالله تعالی. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم، خدمت دوستان خوبمون. انشالله هر جا هستید خیر و برکت به سمت خونه های شما سرازیر بشه. حاجی فرحزاد، هفته گذشته شما اشاره کردید که یکی از مشکلات ما تو تعاملات ما اینه که همیشه حق رو به جانب خودمون میدیم و همیشه این گونه رفتار میکنیم متاسفانه. راه حلش چیه و چرا اساسا این اتفاق میفته؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. و من همینجا جا داره تشکر کنم از پیام‌های بسیار بسیار خوبی که عزیزان این هفته فرستادن و بعضی پیام‌ها که بسیار امیدوار کننده بود که ما تا حالا نمی‌دونستیم اینقدر خودخواه هستیم، از خود راضی هستیم، مصداق همین حرفایی که بله. شما فرمودید هستیم و از این به بعد خودمون رو اصلاح می‌کنیم. خدا را شکر،
الحمدلله.
ما در بحث نرنجاندن گفتیم اول مرحله رنجش ها از طرف کسانی هست که خود رو ظالم نمیدونن، خود رو مقصر نمیدونن و این یک آفت بسیار خطرناک و مهلک. حدیث تندی که از حضرت عیسی علیه السلام خوندیم که فرمود من مرده ها رو زنده کردم، مرض های لاعلاج، کور مادرزاد، ولی از علاج آدم احمق که او رو اصلاح بکنم که همه حق ها رو به خودش نسبت میده و دیگران رو ناحق میدونه،
از علاج
و از شفای او عاجز شدم. در یک روایت دیگه این تعبیر آمده که احمق الناس من ظن انه عقل الناس. احمق‌ترین انسان‌ها کسی است که فکر کنه از همه بیشتر می‌فهمه، فکر کنه از همه عاقل‌تره.
این خیلی بده.
بله. یا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود من قال انا عالم فهو جاهل. کسی که از خود تعریف بکنه، خود ستایی بکنه، من خیلی چیز می‌فهمم، من عالمم، من دانشمندم، از خودمون نباید تعریف بکنیم، این جاهله، علامت جهلشه. عرض کردیم که ببینید ما ظالم یا ظلوم که صیغه مبالغه است، یعنی خیلی آدمای ظالم، دو نوع ظالم و گناهکار و مجرم داریم.
بله.
ظلوم جهول، ظالم جاهل و مقصر نادم و منفعل و شرمنده و پشیمان
که متوجه اشتباهش میشه
میشه و عذرخواهی میکنه و جبران میکنه. ظالم هایی که جهولن خیلی کارشون مشکله، یعنی واقعا معجزه میخواد. حالا عرض میکنیم که هم دیگران با اینا چجور تعامل بکنن و هم خود این شخص به خودش یه مقدار تلنگر بزنه اگر یه ذره نوری خدا، البته حجت رو تمام میکنه برای. ولی افرادی که گناهکارهایی که ظالم هایی که ناراحتن، متأثرن، پشیمانن، طاقت آه مظلوم رو ندارن، اینا خیلی به خودشون امیدوار باشن و خدای مهربانم 100% قول داده که این طور گناهکارای نادم پشیمان را هم میبخشه و هم دوستشون داره. این تعبیر زیبایی است در روایت که ابن آدم، کل ابن آدم خطا و خیر الخطائین التوابون. فرزند بنی آدم خطاکاره، ممکنه زیاد هم خطا بکنه، زمین بخوره، لغزش، نفس اماره از شیطان، از پیش آمده، از امتحان است، ولی بهترین خطاکارها و گناهکارها اونایی هستن که توبه میکنن، نادمن، پشیمانن، جبران میکنن. یکی از راههایی که برای همه ماها مفیده، حتی اونایی که فکر میکنن که ظالم نیستن و آدمای خوبی هستن، متدینن،
همونایی که همیشه حق به خودشون میگن،
حق به خودشون، یا اینایی که اصلا واقعا هم حالا همه هم تایید میکنن که این آقا آدم خوبیه،
بله،
ما از اینا خواهش میکنیم همیشه انگشت اتهام رو به طرف خودشون بگیرن. یکی از راه علاج اینه که در هر حادثه ای احتمال بدیم ما هم یک تقصیری کردیم،
یعنی یه لحظه خلوت کنیم با خودمون، یه بازنگری بکنیم،
هم بازنگری بکنیم و هم جدی انگشت اتهام رو. ما یک مشکل بزرگمون اینه که در همه حوادث، یه مثال میزنم، میگن یه کسی دزدی به خونش زد، اموالش رو برد یا ماشینش رو برد،
بله،
بعد فامیل و همسایه‌ها جمع شدن گفتن که ای داد و بیداد، چرا بیمه نکرده بودی، چرا قفل نزده بودی، چرا دزدگیر نگذاشته بودی، چرا چنان، تمام تقصیرها رو گردن این بیچاره گفت. پس یه جوری شما صحبت میکنید پس دزد هیچ تقصیری نداره، متوجه؟
بله.
ما معمولا در قضاوت هامون همه تقصیرها رو گردن به قول امروزی ها فرافکنی میکنیم، یا گردن دولت یا بیگانه ها یا تحریم ها یا چیا، افراد تورمی گران،
الا من.
این خیلی بده، این فرافکنی، این یک قاعده که اگه کسی میخواد از این بحران ظلمیت و جهولیت بیاد بیرون، انگشت اتهام رو خودمون اول بگذاریم، اول رو خودمون کار بکنیم. ببینید در اعمالی شیخ صدوق از امام صادق علیه السلام فرمودن خدای متعال از یک اعرابی بیابانی گذشت کرد لکلمتین، به خاطر دو کلمه، و اون دو کلمه این بود که به خدای متعال عرض کرد بار پروردگارا من گناهکارم، مقصرم، خودم رو مقصر میدونم و حق با توست، من ناحقم، حق با توست، اگر عذابم بکنی من مستحقم، یعنی حق با شماست، مستحق، ولی اگر ببخشیم لطف و کرم توست، من خودم رو مقصر میدونم. چون حق رو به جانب خدا داد و خودش رو محکوم کرد، امام صادق هم به خاطر لکلمتن، همین دو کلمه اقرار، خدا رو بخشید. ما بارها عرض کردیم فرق حضرت آدم و ابلیس تو همین دو کلمه است،
بله.
یکی شد ملعون و مطرود و تای جهنم باید بسوزه، همینطور به طرف جهنم داره میره و مظهر اذلال و گمراهی شده، و یکی شد خلیفت الله و صفی الله،
یا همون کاری که حضرت یونس کرد علیه السلام.
حضرت یونس علیه السلام،
بله. ببینید من از ظالم.
ببینید وقتی که انبیا که 100% معصوم بودن و حداقل خطاهای مهم نداشتن، خطاهای ریز که ما تعبیر میکنیم ترک اولاهای خیلی ریز، بهتر بود مثلا گزینه برتر رو انتخاب میکردن، جایی که ما تو قرآن و تو روایات و دعاها پر است از این که انبیا میگن ظلمت نفسی، ظلمت من، خدا من به خودم ظلم کردم، یا حضرت آدم علیه السلام همین که عرض کردیم ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر، حضرت آدم نمیتونست با خدا چک چک کنه مثل شیطان که بگه من، شیطان گفت من از آتش آفریدی، او رو از خاک، آتش بهتره، بعد به ما تو من گمراه کردی. حضرت آدم هم بلد بود از این حرفا بزنه، بگه خدایا تو همه چیز رو حلال کردی، فقط گندم رو گفتی نخور، خب حرص من در بردی، هر کجا میرفتن گندم جلو من میامد، اینی که نشده آدم حرصش در میاد، یا رزق و روزی من کرده بودی، اگه رزق و روزی به قول ما خیلی میتونست بچینه به هم دیگه،
بله، و توجیه بکنه،
آره، و قابل توجیه هم هست بعضی، بله. جا در بعضی روایات هم داریم که ان الله شاء ان یکل، در اصول کافی خدا میخواسته او رو بخوره، اون گندم رو بخوره و بیاد تو دنیا اولاد، خواست خدا از مشیت، یعنی میخوام بگم یه تقدیراتی هم بوده دیگه،
بله.
در دعای کامل هم داریم که من گناه معصیت کردم، تقدیر تو هم مساعدت کرد. میخوام بگم که هیچ برگ درختی ما معتقدیم بدون اذن خدا میتونیم یک چیزایی رو به مثل شیطان گردن خدا بندازیم، زور ما از خداست، قوه ما از خدا، شهوت ما از خداست، ولی راه صحیح از ادب، از راه ادب وارد بشیم، بگیم خدا بدی ها مال منه، خوبی ها مال توه،
که در مقابل خدای متعال سرمون پایین باشه،
سرمون پایین بندازیم، و در مقابل بندگان خدا همینجور. این قاعده کلی که ربنا ظلمنا انفسنا، که حضرت آدم و حوا پدر بزرگ و مادر بزرگ ما، و خدا اینا رو برگزیده کرد، انتخابشون کرد،
بله،
مثل راه شیطان غرور و تکبر، همش میگه من بهترم، من چنینم، من چنانم، این او رو زمین زده و هر کس هم این کارو بکنه زمین میخوره. ظلمت نفسی، ربنا ظلمنا انفسنا، هیچ وقت از زبان ما، از دل ما، مخصوصا از دل ما، یعنی در فرهزاد همیشه بگه من ممکنه مقصرم، خوب پدری نباشم، خوب کارشناسی نباشم، خوب سخنرانی نباشم، یه جایی خطا کردم جبران بکنم، اصلاح بکنم، اشتباه بکنم. نگم همه چیزم درسته، انگشت اتهام رو به طرف خودم بگیرم. یا اینی که شما خودتون اشاره فرمودید که نکته مهمی هم است، حضرت یونس علی نبی یا نوالی ولی احسان پیغمبر بلا شک، یه سری قرآنه،
بله،
و قومش هم هرچه کرد به اصطلاح اصلاح نشدن، آخر نفرین کرد، منتها بعد از نفرین راه علاج و راه مفری برای اونا قرار نداد، رفت که اینا از بین برن بعد برگرده. آیه‌ای که ما در شبها نماز قفله مستحبه بخونیم،
بله،
فزن ان لن نقدر علی، فکر کرد که ما بهش تنگ نمیگیریم به خاطر این نفرینی که کرده و علاجی برای امتش انجام نداده. بعد خدای متعال با کسی تعارف نداره. من همینجا عرض بکنم اونایی که به اصطلاح ظلم و جهولن، اینطور نیست که خدا رهاشون بکنه، خدا با ابتلاعات، با فشارها، با سختیها، با گرفتاریها نالشونه در میاره، اگه اینجا هم در نیاد در آخرت،
بله،
اینطور نیست کسی ولا یمکن الفرار
من
حکومتی که هیچ کس الحمدلله از دست خدا، هیچ کسی، هیچ شقیی، هیچ نمرودی، فرعونی، خوبی، بدی، ما خاطرمون جمع از دست خدا در نمیتونه بده. میتونه پیر نشه، میتونه نمیره، میتونه جون به اسرائیل نده، آخر خدا بیخ خیرشو میگیره، ولی ما میخوایم خودمون اصلاح بکنیم که به اونجا نکشه. حضرت یونس علیه السلام خدا با کسی تعارف نداره، یک ترک اولا، یعنی گزینه بهتر این بود که میامد علاج میکرد، یک راه حلی، یک راه برون رفتی از این مشکل بر امتش درست میکرد،
بله.
ولی اینا رو بعد از نفرین رها کرد. خدای متعال یونس پیغمبر رو تو شکم ماهی که هیچ زندانی من از این سخت‌تر پیدا نمیتونم بکنم تو دنیا، شکم ماهی که نه راه فرار هست، نه گرما سرما میشه انسان
کاری،
نه نور هست،
بله،
نه بهداشت هست، هم تو شکم ماهی دیگه، یعنی خیلی سخته واقعا تو قعر دریا. حضرت یونس علیه السلام از چه راهی وارد شد نجات پیدا کرد؟ انی کنتو من از ظالمین. ببینید اونایی که قاعده عربی بلدن چقدر تو این آیه تاکید
قابل تاکید هست، بله،
انه تاکید جمله اسمیه، کنتو یعنی بودم و هستم و خواهم بود، کنتو یعنی بودم همیشه، نمیگه الان یه لحظه، انی کنتو مثل میگه کان الله و غفورن رحیما،
بله،
همیشه خدا غفور و آمرزنده است، خدا منم همیشه ظالمم، ظلومم، کنتو من از ظالمین. این اقرار چقدر قشنگه. بیان اونایی که میخوان از این جلها و خودمحوری ها بیان بیرون، از انبیا یاد بگیرن، از امام ها یاد بگیرن، انی کنتو من از ظالمین. خیلی مهم، شاید ذکر یونسی رو خیلی خوندیم،
بله، بله،
ولی توجه
به این نکته،
یعنی حضرت یونس اگه به قول ما به ظاهر لفاظی خالی فقط میگفت این، ولی اقرار به ظلم میکرد که نجات پیدا نمیکرد، که گفت لا اله الا انت سبحانک، جز تو خدایی نیست، تو خوبی، تو پاکی، هیچ عیب و نقصی به تو نمیخواد،
همه خوبی ها رو به خدا،
همه خوبی ها رو این تراز بذاریم، یک خطکش بذاریم، همه خوبی ها رو مال توه، خود من باعث شدم تو شکم مایی برم، من کم کردم، من کوتاهی کردم، اینو شکست، اون همون ترک اولایی که کرده بود شکست
و باور داشت به این
و باور داشته. بلا فاصله خدا میگه فنجیناه من الغم، یعنی اقرار به ظالمیت خودمون همان و بیرون آمدن از اون بنبست همان. بعضیا میگن آقا ما مدت هاست ذکر یونسی رو گفتیم نجات، بابا حضرت یونس 400 بار نگفته، یک بار شاید گفته، اگر با همه وجودت بگی
خدا باور داشته باشه،
باور داشته باشه، آره، عمیق بگی. ببینید این فرمایش امام صادق علیه السلام، صادق آل محمد علیه السلام، حضرت میفرماید من تعجب میکنم از کسی که به بحران میخوره، به غم میخوره، به بنبست میخوره، چرا به ذکر یونسیه پناه نمیبره. آیت الله بهجت رحمت الله علیه فرمودن ببینید سوره مبارکه صافاته، فرمودن ببینید ذکر حضرت یونس، البته با توجه، با حقیقت، با اون حال واقعی، چه اعجازی میکنه که او رو از غر دریا و شکم ماهی به اوج عزت میرسانه. چون خدا میفرماید فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون، سریع قرآنه، خدا میفرماید اگه این اقرار رو نمیکرد و این تسبیح رو نمیگفت، تا روز قیامت تو شکم ماهی حبسش میکردن، تا روز قیامت، سریع قرآن،
بله.
ولی این یک اقرار، این که این تلسمو بشکنه، نگیم ما خیلی کارمون درسته
و در واقع خودمون رو بشکنیم.
خودمون دیگه، بله بله، خودمون. اون تلس منه، خوده. بله. اون آقایی که همش حزب اللهیه، من با خوبا کار دارم، مثلا با بعدا میذارم کنار. همونایی که میگن ما خوبیم، حزب اللهی، مؤمن، مسجدی، هیئتی، قرآن خون، نماز، ما از اینا، ما کارمون اصلا با ایناست. چرا اینقدر مغروری؟ چرا به خودت میبالی میگی که من خیلی کارم درسته، من خوش اخلاقم؟ آیا نمیخوای بازنگری کنی ببینی دیگران درباره شما چه قضاوتی میکنن؟ بچه های شما درباره شما چی؟ نترسن، واقعیت رو بگن. پدر مادر شما واقعیت رو درباره شما میگن. چرا به شما برمیخوره؟ چرا انتقاد پذیر نیستیم؟ مدیر، مسئول، معلم، سرپرست، روحانی، غیر روحانی، بیان یک صندوق پیشنهادات بذارن، یکی از راهش اینه.
بله.
و نترس طرفا. یعنی اون حرفی من هفته زدم که اون مؤسسه خیریه خیلی مهمی بود، یه کسی اشکال واقعی که دقیقا این مسئلاتون اشتباهه، بنده خدا رو بیرونش کردن. این خود فرعونه. این اگر بگم همه تعجب میکنن، یه مؤسسه که اسم دین رو یدک میکشه.
یعنی اون منشون انقدر بزرگه که آره، اصلا تاب نمیاره.
تاب نمیاره. یعنی حق رو، حق تلخه، الحق و مر رو روایت داریم، صبر باید بکنیم، تحمل بکنیم. این مال اینه که منمون حاضر نشدیم بشکنیم. اینه که حتما انگشت اتهام رو به خودمون بگیریم، انی کنتم من الظالمین واقعی بگیم، در خلوت، در جلوت، واقعا جلو بچه هامون عذرخواهی بکنیم، جلو همسرمون. اون یک عالم بزرگواری فرمود من هر چند روز یک بار واقعا از خانومم حلالیت میطلبم، بچه دارم. خانومم هم جور.
بله.
ما در روایت داریم که در قیامت عقبه ای هست، یعنی موقفی هست، تا همسر راضی نباشه اجازه رد شدن نمیدن.
ای داده بیداد.
بله. یک موقفی است که پدر مادر باید راضی باشن، یک موقفی است باید اولاد راضی باشن
و حواسمون باشه،
باید باشه. بله. 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 فرمودن آخه این خانومی که به ما میگن چرا اینقدر حق به خانوما میدید، فرق نمیکنه، به آقایون هم میگه،
خانوم های آقایون
فرق نمیکنه. بله. خانومی که لباس میشوره، غذا درست میکنه، نظافت، مهمانداری، بچه داری، تعطیلی هم نداره، مرخصی هم نداره، بعد این آقا همش هم ارد میده، همش هم طلبکاره و بد اخلاقی هم میکنه، فحاشی هم میکنه، تندی هم میکنه، بعد خودش هم بهترین آدم، این آدم آتش میزنه، این خیلی بده، خیلی بده. لذا امام صادق علیه السلام به یک شخصی فرمودن که این دعا رو همیشه بخون، اللهم لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقصیر. خدای من از کسانی که ایمانشون عاری است. ما اونایی که به خودمون، به ایمانمون، به سابقمون میبالیم، مینازیم، از کجا که تا آخرتمون به خیر بشه، پایان کارمون هم درست بشه. ولذا در دعا همش میگه التماس بکن، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللهم لا تجعلنی من المعارین. خدا من رو از جز اونایی که ایمانشون عاری است. به امام صادق گفت آقا چیکار کنیم ایمانمون جزء آریا نباشه مثل زبیر؟
بله.
فرمود فان دعا و الحف دعا جعله من المستقرین. ایمان مستودع داریم، ایمان مستقر داریم، تو روایت اصول فقهی.
بله.
فرمود اگر دعا بکنه و اصرار خودشو بشکنه، دعا بکنه، اصرار بکنه، اگرم تو لوح محفوظ ایمان موقتی بوده، ایمان ثابت خدا بهش، ایمان واقعی عاقبت به خیری بهش مرحمت میکنه.
هم ثبت قلوبنا
علی دینه. بله. جناب زبیر پسر عمه پیغمبر بوده، جزء بهترین رزمنده ها بوده، ولی این چی شد که به قول خودش عاشق حضرت علی بوده؟ آیا ما این ولایت و محبت رو تو پایان میبریم؟ جنگ جمل رو به پا کرد، 18,000 نفر رو در یک روز بکشتند. یه واقعیت تاریخیه دیگه. تصریح نهج البلاغه از حضرت امیر میفهمد منا اهل البیت، تعبیر منا برای سلمان اومده، لا یزال زبیر منا اهل البیت حتی نشأ ابنه شوم عبدالله. تا وقتی که این عبدالله پسرش بزرگ نشده بود و به قول ما مخ پدر رو زد، به ریاست و به پست و مقام رو رسون، دعوت کرد به جنگ، حقتو بگیر، بیت المال بگیر، حضرت امیر هم بشنردن، آمد با همدستی طلحه و عایشه. دیگه واقعیت، من خواهش میکنم از عزیزان اهل سنت ناراحت نشن، چون بعضیا پیام میدن شما ما قصد اهانت نسن نداریم، یعنی یک واقعیت تاریخی که اتفاق افتاده. بله. درایت روایت نیست که بگیم سند داره نداره. جنگ جمل رو برام مرور بکنه، تمام منابع ما نوشتن اینا. خب جنگ جمل به پا شد، بس 18,000 نفر کشته شدن، اینا رو کی باید جواب بده؟ خلیفه به حق امیرالمومنین علی علیه السلام بوده، زبیری که منا اهل البیت بوده، یعنی واقعا پشت آدمو میلرزونه. چرا به خودمون میبالیم؟ چرا به خودمون تکیه میکنیم؟ چرا به سابقه‌مون تکیه میکنیم؟ من چنینم، من چنانم، سابقه‌ام ریشم خیلی محکمه، نمیدونم اصالت خانوادگی دارم، شخص اینا همش کشکه.
پرجا در واقع در وجود فرد فرد ما یک فرعونی هست، بسته به اینکه ما چقدر بهش مجال میدیم.
همینطوره، همینطوره. اگر این نفس فرعون ما، این شمر ما، این هوا هوس دن کنترل نشه، خدا حفظ نکنه و خدا او رو به ایمان وا نداره، هر کس باشه زمینش میزنه.
بعضی وقتا متوجه اشتباهمون میشیم واقعا، ولی احساس میکنیم حالا به ادبیات عامیانه خودمون اگر عذرخواهی بکنیم طرف مقابلمون پررو میشه.
بشه، من وظیفه دارم اشتباه کردم، خطا کردم، عذرخواهی کنم. حالا میگیم
کسر شأنم نیست،
اصلا این افتخاره، این افتخاره، اصلا افتخاره که آدم محکم بیسته بگه من اشتباه کردم. ببینید فرق زبیر با هر چیه، چون زبیر پایان کارم پشیمان شد دیگه. یعنی پایان کار حضرت امیر خواستنش، بهش گفتن تو یادت پیغمبر بهت خبر داد مقابل حضرت علی میستی؟ گفاره، گفاره یادمه. گفت پس بیا جبران بکن. نیومد جبران بکنه، یعنی همین اگه میامد تو جمع لشکر میگفت که ایها الناس من جمعتون کردم با همدستی طلحه و عایشه، اشتباه کردیم، حق با حضرت علیه، حداقل جمع زیادی میرفتن.
بله، ولی نپذیرفت.
یعنی قبول کرد که داره اشتباه میره، ولی آرش شد. این که آدم آرش میشه، هم خودشو جهنمی هم دیگران جهنمی.
ولی هور اینجوری نبود.
هور نه دیگه، هور
برگشت و جبران،
جبران کرده. بله. یعنی اگه ما به قول هور گفت به خدا قسم خودم رو، بدنش لرزید، به خدا قسم خودم رو بین بهشت و جهنم میبینم و به خدا قسم چیزی رو بر بهش مقدم نمی کنم ولو بدنم قطع قطع بشه یا سوخته بشه. حقیقتا عزیز من آقای شریعتی، ما بارها بین بهشت و جهنم قرار می گیریم، بین این که حق با خانومه، حق با این برادر، حق ما چرا باید 10-15 میلیون پرونده داشته باشیم تو قوه قضاییه؟
چون تو راهیه رو اشتباه انتخاب
همین
کردی.
اون میگه حق با منه، اون میگه حق با منه.
بله.
چرا باید اینقدر آمار طلاق بالا باشه؟ چرا اینقدر باید طلاقای عاطفی باشه؟ چرا هر کدوم میگن حق با من؟ یعنی من 100% قسم میخورم این فرعونیت، انانیت، منیت، جل، نفهمی، تعبیر عجیبی داریم در روایت که جل با صاحبش کاری میکنه که دشمن با دشمن نمیکنه، یعنی همون منیت و خودخواهی و خودپرستی. حضرت امیر علیه السلام رو بمدن الجهل و اصل و کل شره.
اینجا هم کلشو بکشه،
کلش هم بکشه داره. جل، این که من خودم رو همه چیز دانا میدونم، مرد میگه حق با منه، زن میگه حق با منه، پدر مادر حق با منه، اولاد میگن حق با منه، اصلا میگه که اصلا مقصری تو عالم وجود نداره، همش دیگران مقصرن
و همین که زندگی ها رو نابود
میکنن. نابود میکنن. ولی اگر یه طرف کوتا بیاد، اصلا طرف مقابل رحمش میاد، حتی میخوام بگم اون ظالم هم باشه، اینه بابا من این پدرشو در آوردم، بازم میگه حق با توه، خود اونم ممکنه متحول بشه،
تسلیم میشه در واقع.
تسلیم میشه. آره، تسلیم هم نشه، ما برد کردیم. بله. ما ضرر نکردیم. ببینید اول پس قدم راه علاج چیه؟ انگشت اتهام رو
به سمت خودمون،
همیشه 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 به طرف خودمون بگیریم. یعنی من ممکنه مقصر باشم، من ممکنه کوتاهی کرده باشم، من ممکنه اشتباه و خطایی کرده، اول خودمون رو کاملا چک بکنیم. این خیلی مهمه، خودنگری، بازنگری خودمون. ببینید ما از این نمونه ها داشتیم، حالا یک مثال زبیر رو مثال زدم. امام هشتم علیه السلام برادری دارن به نام زید ابن موسی، معروف به زید نار. زید نار هم که میگن بدون اجازه امام و برخلاف فرمان و نظر امام در مدینه ایشون قیام کرد و خانه بنی هاشم آتش زدن، درگیری درست شد، مشکلاتی برای بنی هاشم، برای اهل بیت درست شد، به زید نار معروف شد.
بله.
این آقا برادر امام رضا است، برادر حضرت معصوم است. چرا حضرت معصوم زیارتش بهشت رو واجب میکنه؟ نه امام، نه پیغمبره، امامزاده است. ولی زید نار، ببینید حالا امام رضا باش چیکار کرده. به این خواهر میگه اگه کسی با معرفت این خواهرم زیارت کنه بهش برش واجب میشه. این خواهر، خواهر امام رضاست. ببینید چه برکاتی در قم، میلیون میلیون انسان رستگار میشن، بهش میرن و از محضر این بانو استفاده میکنن.
بله.
اولاد امام افتون، برادر امام رضا، یکیش هم زیده، همین بحثی که ما داریم میگیم جهول و ظلوم، مصداقش یکی این آقاست. اولاد ما الان تو پیام هم داشتیم، بعضی میگن آقا شوهر ما استاد دانشگاه، سید روحانیه، به خودش میباله، من سیدم دیگه، به من نباید تو بگی، من دانشمندم، من استاد دانشگاه، من روحانیم، حجت الاسلام، من آیت الله هم.
هیچ کی نزدیک من
نیست. خیلی بده، خیلی بده. اصلا این حرفا نیست سید باشه. این زید، شما از زید فرزند بلافصل امام مفتوم، برادر امام رضا، برادر حضرت معصوم است. همین آقای زید ابن موسا، همین آقای زید ابن موسا، بله، وقتی آمد خدمت امام هشتم علیه السلام به حضرت سلام کرد، حضرت جوابشو ندادن. خیلی عجیبه. ما این همه روایاتی که میگیم که با بعدا مدارا کنید، خوبی بکنید، جواب سلام بدید، قطع رحم نکنید، ببین بعضیا موردی، البته این آقا به قدری خود راضی بوده، از خود راضی بوده، خود محور بوده، هم مصداق این ظلم و جهولی که گفتیم. امام هشتم ما چندین سال از رعفت، امام مهربانی هاست، امام رعوف، از پدر مهربان تر، از برادر، از مادر مهربان، از هر کس مهربان، امام رعوفه. ولی این آقا رو باید معالجه کرد، این آقا رو باید، برادر ما باید معالجه بکنن. جواب سلامش رو ندادن، تحویلش نگرفتن، اجازه نشستن بهش ندادن. خیلی عجیبه
که بلکه به خودش بیاد.
بله بله، یعنی به قول ما خوردش کردن، لهش کردن، خوردش کردن، موتورش رو گذاشتن پایین، به قول اسپانیا. عرضم به حضور شما که حضرت بهش فرمودن که شما کلامی، روایتی تو رو مغرور کرده که اولاد حضرت زهرا علیه السلام آتش جهنم اونا رو نمی‌سوزونه، جهنم نمیرن، اونا رو نمی‌سوزونه، جهنم نمیرن. فکر کرد این حدیث، حالا هر کاری بکنی بگی من اولاد حضرت زهرا هم، آتش جهنم من رو نمی‌سوزونه. امام هشتم علیه السلام بهش فرمودن که آتش جهنم فرزندان بلافصل حضرت زهرا رو نمی‌سوزونه، اونا جمع مثل امام حسن، امام حسین، حضرت زینب، اونایی که فرزند بلافصلن از خود دامن حضرت زهرا بود. ولی اونایی که فاصله افتادن چه ضمانتی است؟ حضرت به همین زید نار فرمودن که اگر تو معصیت و گناه بکنی، خدا تو رو ببره اون بالای بهش، پدرم هم موسی بن جعفر یه عمر عبادت بکنه، اونم بذاره کنار شما.
بله.
پس تو انت اکرم علی الله من موسی بن جعفر، تو از پدرت پیش خدا عزیزتری، برای اینکه پدرت یک عمری سجده و دعا و عبادت و زندان بره بهش، تو هم یک عمری گناه و معصیت، پس تو خیلی پیش خدا عزیزتری. این حرفا نیست، اینا نیست، نکته مهمیه واقعا.
بله.
ببینید واقعا آدمای ظلوم و جهول و از خود راضی از امام مشورت نمیکنه. بسیار ما پیامک داریم، حالا عرض میکنم، یکی از راهش اینه که آدم مشاوره بره. بابا چطور ما سرما میخوریم یا مریضی میگیریم، احتمال نمیدیم این درگیریایی که تو خونه هست، تو محل کارمون هست، منم خودخواهم، خودراضیم، خودمحورم، از خودراضیم، شاید منم اشکال دارم، یک کمی بازنگری بکنیم خودمون رو. یک راه اولی و اصلی اینه که انگشت اتهام رو هر کسی، من اون هفته هم عرض کردم ما یک مشکل بزرگی که داریم، بیننده های عزیزی که صحبتمون رو گوش میدن همه به هم دیگه فرافکنی میکنن، اون میگه به شما میگه، اون میگه به شما میگه، اون میگه به شما میگه، اون میگه به پدر میگه، به معلم ما میگه، بابا به تک تک
خودمون نمیگی،
به تک تک خودمون. بنده فرهزاد واقعا بگم، خود این اول خودم، اول خودم. این یک راه حل. حالا راه حل دیگه هم فکر میکنم وقت نباشه بعد از قرآن
انشاءالله.
اگه فرصت شد انشالله خدمت بیننده عزیز عرض میکنم.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم، نکات خوبی رو شنیدیم. انشالله خداوند به همه ما توفیق بده که این من رو بشکنیم واقعا، و فکر میکنم خیلی شیرین باشه ها جای فرهزاد، اون معذرت خواهیه
جدا شیرینه،
پذیرفتن اون
اشتباه جدا، یعنی واقعا من معتقدم آتش جهنم آدم رد میشه.
بله.
اون هفته پیامی من گفتم، اشاره کردم، خیلی بیننده عزیزم ناراحت شده بودن.
بله.
که یک عزیزی پیام داده بود که آقای فرهزاد شما خودش همری. خب ببینید آقای شریعتی، ببینید، یا من شمر هستم یا نیستم. اگر هستم یه نفسانیت دارم، شمریت دارم که نباید ناراحت بشم، هستم. اگرم نیستم، اگه به آدم زشت بگن زیبا، زیبا نمیشه، اگه به آدم زیبا بگن زشت، زشت نمیشه. و بعدم آقای دولابی همیشه به ما یاد میدادن، میفهمیدن کاری بکنید که کتک خورتون خوب بشه، دنده‌هاتون پهن بشه. یعنی اولش آدم فکر میکنه که من از آقای رکنی عزیز همیشه تقاضا دارم در همه هفته پیامای تند رو مخصوصا برام بفرسته.
بله.
من شاید اونا خیلی برای من بهتر باشه از اونایی که آقا ما استفاده میکنیم. یه پیامی داشتیم خیلی زیبا بود، من بهش زنگ زدم، گفت حاج آقا دوشنبه ها برای من حکم باتری، شارژ باتری داره، من هر کجا هستم خودمو میرسونم، گوش که میدم تا یه هفته بعد خوش اخلاقم، دوباره تا دوشنبه بعدی دیدم آمار شمریم داره میره بالا، دوباره میشینم دوباره حالا حرفای ما اثر داره ولی خودم عمل نمی‌کنم.
حالا زفت بکنن هر روز گوش بکنن که انشالله هر
نه
روز.
تا یه هفته شاید. حالا میخوام عرض بکنم که یک کاری ببینه اولش سخته،
بله،
که به من گفتم، به من خب یک کمی بگم چند بار به خودمون تلقین کنیم، دو رکعت نماز بخونیم از خدای اون فلانی پشت سر من حرف زده چنین کرده، امام صادق علیه السلام یه عموزادی داشتم پشت سرش یه حرف تندی زد،
بله،
حضرت اومدن منزل وضو گرفتن دو رکعت نماز خوندن گفتن خدای من ازش گذشتم تو من بگذر، چقدر شیرینه، چقدر
آرامشی که آرامش. القا میکنه. آره. این حرکت
من حالا عرض میکنم یکی از راههای آرامش همینه که آدم وقتی که سبک میشه
چیزی تو دلش نمونه.
آره خیلی سبک میشه.
بسیار خوب. خیلی خوب. خیلی ممنون، متشکرم. در راستای طرح تکریم نام حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، اسامی برگزیدگان در سایت ما هست، میتونید مراجعه بکنید، هدایایی رو انشالله دوستان برای اونها ارسال خواهند کرد. و خیلی اتفاق مبارکی بود در ایام ماه مبارک رمضان که نام
آره.
بانوی بزرگوار احیا بشه و زنده بشه انشالله.
انشالله ما هم جمع حالا اشاره فرمودید انشالله مراجعه کنن که هدایاشون که پلاک طلاس انشالله میگیرن. پیامهای متعددی تو همین هفته داشتیم که ما نام بچه‌مون رو نذر کردیم، اولاددار نمی‌شدیم، حضرت خدیجه بگذاریم، خدا به ما دختر مرحمت کرده. اینم یک راه حل. خیلی از عزیزان پیامک داشت که ما بچه‌دار نمی‌شدیم یا خانه‌دار نمی‌شدیم، نذر حضرت خدیجه کردیم. ببینید امام‌های ما، حضرت زهرا، پیغمبر ما به این بانو خیلی ارادت داشتن
و جز افتخاراتشون بوده که فرزند خدیجه کبرا هست.
می‌خوام عرض بکنم که نام حضرت، یاد حضرت، خاطره حضرت، توسل به حضرت، نذر حضرت، انشالله همه اونایی که بچه ندارن نیت بکنن. اگرم پسر بود نام یکی از بچه های حضرت زهرا رو بذارن، حضرت خدیجه بهشون نظر میکنه.
بله،
همجوری که توسل به مادر امام زمان خیلی میگن اثر داره، توسل به مادر همه امام هاست خیلی موثره.
بسیار خوب. خیلی خوب. خیلی ممنون، متشکرم. انشالله همه زندگی ها سرشار از صفا و صمیمیت باشه و انشالله خداوند همونطور که آجای فرحزاد اشاره کردم اونهایی که فرزند ندارن بهشون فرزند صالح عنایت بکنه انشاءالله، و همه جوانهای ما هم انشاءالله سر و سامون بگیرن و انشاءالله مثل حضرت خدیجه به دین خدمت بکنن انشاءالله. آیات پایانی سوره مبارکه منافقون قرار امروز ماست، صفحه 555 مصحف شریف. چقدر خوب تلاوت ما توأم با تدبر باشه و انشاءالله لحظه لحظه زندگیمون منور به نور قرآن کریم، منور به نور نبی اکرم و منور به نور اهل بیت بزرگوارشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن إن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
ماه ذی‌قعده ماهیه که منوره و مزین به نام حضرت علی ابن موسر رضی الله مرتضی و خیلی ها دلشون هوای مشهد میشه ولی امکان تشرف ندارن حاج فرحزاد. ما هم که مشهد بودیم خیلی التماس دعا گفته بودن، خیلی ها گفتن که ما دلمون زیارت میخواد ولی توفیق نداریم، امکانش نیست، شرایطش فراهم نیست. یک کار خوبی دوستان خوب ما در مشهد کردن، یک جمعیتی رو انداختن که از طرف شما دوستان خوب و به نیابت از شما اونجا زیارت میکنن، منتها شما باید ثبت نام بکنید و حالا من انشالله عرض میکنم عدد 8 رو به سامانه 1088-2088 ارسال بکنید، نام خودتون رو مینویسید و دوستان خوب مشهدی انشالله از طرف شما امام رؤوف رو زیارت خواهند کرد. من فکر میکنم در آستانه ایام زیارتی حضرت علی ابن موسر رضا که در پیش داریم این اتفاق بسیار مبارکی خواهد بود انشالله، هم برای شما و هم برای دوستان خوب مشهدی ما پر خیر و برکت بشه. خیلی اقدام خوبی و جالبی ها جای فرحزاد.
آره، من واقعا خیلی تشکر میکنم از این برنامه و این برنامه در عتبات جای دیگه هم هست و انشالله رواج پیدا بکنه. یه عده‌ای هستن هم کربلا هم مشهد که کارشون همینه.
بله.
و مخصوصا برای اونایی که نمیتونن برن و نتونستن تا حالا برن، مخصوصا ما ذی‌قعده که متعلق به امام هشتم علیه السلام 23 و 25 این ما هم با زیارت حضرت آخر ما هم که شهادت امام جواد علیه السلام، هم اونایی که این کار رو میکنن عزیزان مشهدی خیلی بهره میبرن، هم اونایی که پیامک میدن که شریک میشن.
همینطوره.
و خدا را چه دیدیم، من آقای شریعتی معتقدم خیلی از زیارتهایی که آدم فکر نمیکنه که خیلی مثلا با خودش رفته و غسل کرده و زیارت جامعه و عد زده اینا، یه وقت میبینه همینی که ما پیامک میدیم و به جای حساب نمی کنیم از همه زیارت ها بیشتر بگیم.
همینطوره. آره. همینطوره.
بله. و من خیلی آقای شریعتی خوشحال شدم از برنامه که آقای حسینی قومی عزیز هفته گذشته یک تقاضایی کردن از مالکین و مجرینی که به اصطلاح به خاطر امام هشتم که امام رؤوف و مهربانی است، یک عملا ما به امام هشتم نزدیک بشیم و این خیلی مهمه
و یه جور خدمت امام.
حالا هر کس هر پرستاری از یک مریضی میکنه، قرضی رو میگذره، اجاره ها رو بالا نمیبره، میگه به خاطر امام هشتم من امسال میخواستم. خیلی از افرادی که مغازه ها رو اجاره کردن، محل کار واقعا بازار کساد تورم، میدونه مشکلات و طرفم نداره.
بله.
بین و بین الله بسیاری از مالک ها مجرا بعضشون خوبه، بیایم رحم بکنیم تا به ما رحم بکنن. بسیار باستاب خوبی داشته، بسیار پیامک الحمدلله مردم استقبال کردن.
من خیلی خوشحال شدم پیام رو دیدم.
خیلی خوبه واقعا. افرادی که ضعیفن مستاجر ما هستن، من یه موقع تو همین برنامه عرض کردم یه موقع تو قم بین مالک و مستاجر دعوا بود، آمدم گفتم چرا دعواست، میگفتن مالک میخواد اجاره رو کم کنه، مستاجر میگه من خجالت میکشم. میگه آخه تو نداری، بینشون دعوا، اون میخواست بیشتر بکنه از بانک نداشت، واقعا و خدا رو خیلی شاکر شدم که هر دو این مالک مستجر دوست من بودن. یعنی واقعا بیام بهش رو از همینجا تمرین بکنیم
و چه دلایی که شاد نمیشه، چه گره هایی که باز نمیشه.
یعنی واقعا من قسم میخورم دل امام زمان، دل امام اشتم شاد میشه از زیارت بنده، قسم میخورم سوابش بالا.
و یک نگاه اگر بکنن حاجای فرهزاد، من فکر میکنم تمام مشکلات زندگی ما و تمام گره ها باز
همینطوره واقعا. یعنی واقعا اگر رم و گذشت تو جامعه ما رواج پیدا بکنه، چقدر به اون مالک خدا برکت میده، وسعت رزق میده، سلامتی. میلیون ها بلا گرفتاری ممکنه الان یه این طرحی که آقای حسینی قمی اشاره کردن فرمودن که الان دارن تصویب میکنن که خانه های خالی که چند صد هزار تو ایران هست، 250,000 چقدر تو تهرانه، اگر خالی بمانه باید مالیات بدن. خادم عم داره که به یک عزیزی ولو فامیل و بستگانش اجاره بده یا مالیات بده. امام هفتم علیه السلام فرمودن که اگر کسی در راه حق پولش رو مصرف نکنه،
بله.
البته نمیگیم مالیات باطله،
بله.
مالیات هم یه قانونی داره، ما اون گردن خودش، ولی ثواب دیگه بهت نمیدن. یعنی شما میلیون میلیون مالیات، ولی اینجا هزارها برابر به ثواب میدن،
بله. و جبران میکنه.
یعنی این روایت رو باور کنیم، اگر در مسیر حق مصرف نکردین در مسیر باطل گرفتار میشیم. حالا باز مالیات خوبه، ممکنه اصلا جریمه ها پول های بیخودی که به هیچ کجا حساب نمیشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجی فرهزاد. باز هم از این دوستان خوب ما در مشهد بی نهایت سپاسگزارم. اسامی شما رو میگیرم، به نیابت از شما امام رؤوف رو زیارت میکنن، عدد 8 رو به سامانه 1088-2088 انشالله پیامک بکنید. نکته قرآنی و نکته صلوات رو میشه.
بله، پیامبر عظیم مشن صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که هیچ جمعی دور هم جمع نمیشن اگر یاد خدا نکنن در اون جمع و صلوات بر محمد و آل محمد نفرستن، اون مجلسشون وزر و وبال و حسرت بر صاحبانش خواهد بود. انشاءالله در همه مجالس هم یاد خدا کنیم و هم صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اشاره قرآنی را بفرمایید.
آیه نهم این سوره مبارکه منافقون، خدای مهربان میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذالک فاولئک هم الخاسرون. یعنی ای کسانی که ایمان آوردید، اولا بها میده شما که مؤمنی،
بله.
مواظب باشین، یه هشدار مهمیه. یکی اموال، یکی اولاد شما رو از خدا به فراموشی نیاره. یعنی دو مانع بزرگی سر راه ما ها هست. مال آدمو گول میزنه، مال و ثروت آدمو مغرور میکنه، از آخرت فراموشی میاره. مال برای انفاقه، برای دستگیریه، برای خدمت رسوندنه. حضرت امیر علیه السلام یه درهمی رو دست گرفتم دادن تا اینو انفاق نکنم که به درد من نمیخوره، باید توی مسیر خرج بشه، هزینه بشه. یکی هم اولاد. اولاد اگر دعوت به گناه کرد، خواهش گناه کرد، نباید اجابت بکنیم. اولاد رو یه وقت میتونیم ولد صالح تربیت بکنیم، برای دنیامون آخرتمون خیلی خوبه. ولی اولادی که ما رو مثل زبیری که مثال زدیم،
بله.
دقیقاً حضرت امیر فرمود این منا اهل البیت بود، اما حرف بچه‌شو گوش داد عبدالله، شد به مسیر صحیح، به مسیر باطل کشیده شد. لذا یک تعبیری حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه دارن سلام الله علیه فرمود که تمام همتون رو رو خانواده و اهل نگذارید، اول به فکر خودتون باشید، خودتون رو نجات بدید.
بله.
اگر خانواده و اولادتون اولیای خدا هستن، دوست خدا هستن، خدا دوستاشو رها نمی‌کنه. باید خدمت کرد، محبت کرد، در خدمتکارای فرهنگی تبلیغی کرد، ولی اینکه همه من آخرت و دینم برای اینا بگذارن، نه، اینجا ممنوعه. به اندازه توانم به اینا محبت میکنم، خدمت میکنم، ولی دین و دنیا آخرت من فدا نکنم، خودم ببرم جهنم. فرمودن اگر اهل خانواده دوست خدا هستن، اینقدر جوش و حرص اینا رو نخور، خدا اولیاش رها نمیکنه. اگر هم دشمن خدا هستن، چرا به دشمن خدا شما کمک بکنید؟
چرا وقت میذاره براش؟
آره، ولذا خدا این هشدار رو میده، مال و اولاد شما رو از خدا غافل نکنن، که اگر غافل کردن جزو زیانکارا خواهید.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجی فرهزاد. کمتر از 4 دقیقه تا پایان فرصت داریم، نکات تکمیلی شما رو میشنویم، اگر نکته باقی مونده و اگر هم
بله.
نکاتی باقی مانده بود، انشالله طلب دوستان باشه هفته
آینده. انشالله این بحث رو ادامه میدیم. من 2-3 نکته در این فرصت کوتاه. یکی این که این دعایی که از امام صادق، اصلا بخش دومشو من عربیشو نگفتم، حالا عزیزان زیرنویس میکنن، اللهم لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقصیر. یعنی خدایا هیچ وقت منو از اعتراف به تقصیر بیرون نیار، هیچ وقت من جزء معارین قرار نده،
ایمان عاریتی
نداشته باشم. میخوام عرض بکنم اونهایی که نقطه اتهام رو به طرف خودشون میگیرن، انگشت اتهام رو به طرف خودشون میگیرن و تو این دنیا بازنگری میکنن، حقی رو ضایع نکرده باشن، دلی رو نشکسته باشن، خدای مهربان یک آرامش عجیبی تو همین دنیا بهشون میده، یک آرامش عجیبی. یعنی واقعا آن را که به اصطلاح حساب پاک است از محاسبه چه باک است، یک آرامش عجیبی پیدا میکنه. من حقی رو ضایع نکردم. من یک موقعی با چند تا از دوستان رفتیم دیدن یک آقایی که از اولیاء الله بود و جالب اینه که راننده هم بود، یعنی شوفر بود، مرحوم علامه امینی رو این برم علما، مرحوم اثنی‌عشری شاب‌العظیم، خیلی راننده علما بوده، اواخرم اومده بود قم، ساکن شده بود، پیرمردی بود، سیدم بود. ولی میخوام عرض بکنم تو قشر شوفر و راننده ممکنه یک کسی ولی خدا باشه، آدم خوبی بشه. تو هر قشری ما نمونیدیم، کفاش، عطار، خیاط، اینطور نیست که ولی خدا فقط باید مثلا یک سواد کجایی داشته باشه. نه، ولی خدا یعنی اینکه آدم خوبیه، صادق، پاکه، تو مسیر صحیح را میره. ایشون کسی بود که در بلوار امین مسجد المهدی اونجا میامد، عزیزانی که اونجا هستن یادشونه، مرحوم حسن عباس و آقای کریمی امام جماعت اونجا بود، گاهی نمیامد با اینکه نمی رو ایشون رو جلو مینداختن بهش اقتدا میکردن. خیلی جالب، یه موقع با رفقا ما رفتیم دیدن ایشون، به ما گفت اون گوشه اتاق چیه؟ دیدیم یه بخچه سفیدیه. گفت این بخچه سفید کفن منه، تربت توش گذاشتم، 40 نفر امضا کردن، همه کار دعا نوشتم، همه چی اومده. اگر حضرت ملک الموت جناب عزرائیل بیاد، سلام الله علیه که قدمش رو سر همه خواهد آمد با خوبی و خوشی انشالله، بغلش میکنم. من نه خمس بده کارم، آقای رفقای کارشناس آقای حسینی شاید ده ها بار راجع به خمس صحبت کردن، هنوز تلنگر به دل بعضیا نخورده برن خمسشون حساب بکنن. ببین این همون آیه است که خوندیم، اموال آدمو از خدا غافل میکنه، حاضر نیست بدهیشو بده. خمس دادم، زکات دادم، من حق و ناس ندارم، از همه حلالیت طلب دیدم.
تسویه حساب کامل،
تسویه حساب کامل، چقدر اصلا آدم چقدر آرامش خوب. اصلا به از گفتنش به دیگران آرامش میده. با کسانی که هزارها حق دیگران گردنشه، این میخواد بره، حالا چجوری میخواد بکنه بره. انشالله بیایم خودمون رو حسابمون رو برسیم، حالا جای به محاسبه نفس هفته آینده انشالله
صحبت
مفصل صحبت می‌کنیم. آره، نکته مهمیه که یکی از راه‌های برون رفت از ظلومیت و جهولیت محاسبه و مراقبه.
خیلی
این آدم رو از این بنبست میاره بیرون.
بسیار خوب، آخر ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون. حاجا دعا بکنن به همه، آمین. بگیم خدا حافظ.
خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، به همه ما ایمان، معرفت، اخلاق حسنه، کرامت بفرما، رفع هم مقام و گرفتاری از همه گرفتارها بفرما، همه مریضهای روحی و جسمی مخصوصا مریضهای مد نظر لباس و عافیت بپوشان، از بهترین برکات ماه ذی‌قعده هممون رو بهره مند بفرما. به برکت امام حسن و امام حسین، السلام علیکم یا ابا محمد و السلام علیکم یا ابا عبد.
بسیار ممنون، متشکرم. فردا مهمون دارید با حضور حاجای حسینی قمی عزیز، مهمان خانه های نورانی شما خواهیم بود. بهترین ها رو مثل همیشه برای فرد شما آرزو می کنم. ان شاء الله زیارت مشهد و رضا، زیارت کربلای معلا نصیب فردتون بشه. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم از شما حاجی فرزاد، سپاسگزارم.